بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که این استصحاب کلی یا شخصی ملکیت یک معارض داره و اون معارضش استصحاب ملکیت مالک اول، و با وجود معارض به طور کلی این استصحاب از صلاحیت استدلال ساقط میشه. عرض کردیم که برای بیان معارض در کلمات امام رضوان الله علیه 5 بیان ذکر شده که ما در بحث گذشته بیان اول و تقریب اول رو با نکاتی که لازم بود و با عرض می شود که اشکالاتی که به ذهن می رسید بیان کردیم. تقریب دوم در کلام ایشون این است که بیاییم نسبت به اون ملکیت مالک اول، که مالک اول هم بایع مراده، چون در مانع نفی در اصالت اللزوم تا حالا میگفتیم این مشتری بعد از معامله مالک شده، بایع اگر آمد فسخ کرد استصحاب میکنیم ملکیت مشتری را، استصحاب میکنیم ملکیت مشتری را، حالا یا استصحاب کلی یا استصحاب شخصی. اشکال این است که این استصحاب معارضش استصحاب ملکیت مالک قبل. در این بیان دوم استصحاب ملکیت مالک قبل را به نحو استصحاب کلی قسم ثالث جاری میکنه. استصحاب کلی قسم ثالث این است که ما قبلا یقین داریم که یک کلی در ذهن یک فرد بوده، این یقین داریم، و یقین داریم که اون فرد مرتفع شده، این رو میدونیم، منتها نمیدونیم آیا کلی در ذهن فرد دیگر موجود شد یا موجود نشد. اینجا اگر کلی رو استصحاب کردیم میشه استصحاب کلی قسم ثالث. میگیم آقا یک حیوان کلی یقین داریم قبلا در ضمن گوسفند بوده، الان یقین داریم اون گوسفند از بین رفته، اما شک داریم که اون کلی حیوان در ضمن یک فرد دیگر موجود شده یا موجود نشده. اینجا در این که آیا استصحاب کلی قسم ثالث جریان داره یا جریان نداره محل بحثه. امام رضوان الله علیه خودشون قائلن به این که استصحاب کلی قسم ثالث ارکانش تمامه و جریان. اون وقت در مانع نفی چجور منطبق میشه؟ در مانع نفی کلی رو میگیم علاقه، کلی علاقه، علاقه این ارتباط مالک با این مال. قبل از معامله طبیعی العلاقه و کلی علاقه در ضمن علاقه ملکیت بود، در ضمن فردی بود به نام ملکیت. الان یقین داریم با معامله این فرد، یعنی ملکیت بایع نسبت به این مال چه شده؟ از بین رفته. وقتی بایع میاد میفروشه به مشتری، مشتری میشه مالک، ملکیت بایع نسبت به این مال از بین رفته. این فرد رو یقین داریم از بین رفته. نمیدانیم طبیعی العلاقه و کلی علاقه در ضمن یک فرد دیگری، فرد دیگر چیه؟ استرجاع العین، آیا در ضمن استرجاع العین محقق هست یا محقق نیست؟ بیاییم بگیم آقا طبیعی العلاقه در ضمن فردی به نام ملکیت یقینا اون فرد از بین رفته. شک داریم آیا حق استرجاع این که فرد دیگر اون طبیعی العلاقه در ضمن این محقق شد یا نه؟ استصحاب کلی قسم ثالث جاری می کنیم و میگیم در اینجا طبیعی العلاقه را استصحاب میکنیم. وقتی طبیعی علماء رو استصحاب کردیم یعنی چی؟ یعنی آقا مالک اول علقه و علاقه کلیش با این مالی که الان دست مشتریه باقیه. باقیه در ضمن چه فردی؟ در ضمن فرد استرجاع العین. اگر در ضمن این باقی بود باید بتونه بره استرجاع العین بکنه و این رو پس بگیره. در نتیجه فسخش می شود مؤثر و نافذ. این بیان دومه. امام رضوان الله علیه در اشکال بر این بیان دوم فقط یه اشکال دارن. خب چه اشکالی به ذهن شما میرسه؟ بله دیگه چی غیر از این؟ ببینید عمده اشکال این است. همیشه هر جا های استصحابی جاری کردن نگاه کنید به مستصحب. ببین مستصحب خود حکم شرعیه یا موضوع برای حکم شرعیه. در اینجا مستصحب ما چیه؟ کلی علاقه، طبیعی العلاقه. طبیعی العلاقه حکم شرعی نیست، اثر شرعی هم نداره، نه حکم شرعی نه موضوع برای اثر شرعی. لذا اصلا در اینجا استصحاب جریان نداره. استصحاب چون یک دلیل تعبدیه، یک دلیل شرعیه، در جای جریان پیدا میکند که مربوط به شرع باشه. طبیعی العلاقه ربطی به شارع نداره، نه خود حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعیه. اشکال دیگر همون اشکالی بود که ما قبلا داشتیم و اون این بود که اصلا استصحاب کلی در این موارد کلی این چنینی معنا نداره. کلی دارای فرد اینجا محل برای جریان استصحاب کلیه، اما مسئله طبیعی العلاقه عنوان انتزاعیه. یک کلی دارای فرد نیست، یعنی ما با قطع نظر از این اشکال که استصحاب در جایی جریان داره که حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی، قطع نظر از این اصلا نمیتونیم اسمی رو کلی بذاریم. یادون هست در مسئله کلی ملکیت ما اونجا گفتیم ملکیت یه امر انتزاعیه، یک کلی دارای فرد نیست و استصحاب کلی در این چنین موارد اصلا جریان نداره. خب این هم تقریب دوم. بیان سوم و تقریب سوم این است که معامله که واقع میشه، خب خیار مجلس برای طرفین وجود داره. خیار مجلس هست، ماهی خیار مجلس داره میتونه معامله رو به هم بزنه، مشتری هم خیار مجلس داره میتونه به هم بزنه. البیان بل خیار مالم یک سرقا، هر دو خیار داره. بعد از این که این زمان خیار مجلس گذشت، خب ما شک میکنیم اگر بایع الان بیاد فسخ بکنه یا نه، فسخش مؤثره یا نه. میفرمان بعد از افتراق ما احتمال میدیم بقای مؤثر بودن اون فسخ مالک. بگیم در زمان خیار مجلس فسخ مالک به نحو کلی مؤثر بود، حالا بیم بگیم مؤثره. جواب خیلی روشنه. جواب این است که خیار مجلس معلق بر مجلسه و اینجا از مواردی است که موضوع معلقه. خیار که موضوعه معلق بر حفظ خود مجلس. با وقتی مجلس از بین رفت دیگه استصحاب جریان پیدا نمی کنه، موضوع از بین رفته. اینم تقریب سوم. در تقریب چهارم باز همین بیان زمان خیار مجلس رو دارن، منتها به نحو کلی. میگن در زمان خیار مجلس کان المحتمل وجود علاقت جواز الاسترجاع. لذا ما بیم طبیعی یا علاقه رو استصحاب بکنیم. در زمانی که خیار مجلس بود ما احتمال میدیم علاوه بر خیار جواز الاسترجاع هم بوده و کلی طبیعی علاقه مالک را که احتمال میدیم در ضمن جواز الاسترجاع هم بوده این رو استصحاب بکنیم. به عبارت اخرى بگیم آقا یه طبیعی علاقه داریم در ضمن خیار، یه طبیعی علاقه داریم در ضمن جواز الاسترجاع. طبیعی علاقه در زمان در ضمن خیار با از بین رفتن مجلس از بین میره تمام میشه، اما طبیعی علاقه در ضمن جواز استرجاع باقی بمانه. این شد بیان چهارم. پس چی شد خلاصه بیان چهارم؟ یعنی در این بیان چهارم شبیه بیان دومه، منتها در بیان دوم ما طبیعی علاقه مالک رو از قبل از معامله حساب میکردیم، بودیم قبل از معامله مالک یه علقه ای داره به نام علقه ملکیت، یه علقه ای دارد به نام علقه جواز الاسترجاع. اما در این بیان چهارم مثلا نمیگو زمان خیار، در زمان خیار بگیم یک علاقه ای هست در ضمن فردی به نام خیار، مالک علقه ای دارد که میتونه فسخ بکنه. دو، مالک علقه ای دارد که جواز و استرجاع عینه. این دو تا علقه هم اون علقه خیاریش از بین رفته، طبیعی العلاقه در ضمن جواز و استرجاع باقی مونده. اینجا دو اشکال میکنن. اشکال اول میفهمن طبیعی العلاقه که اثر نداره و برای شما بیان کردیم طبیعی علاقه هیچ اثری برایش مترتب نیست و استصحاب در جایی که خودش یه اثر شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی، طبیعی العلاقه اثری نداره. اشکال دوم میفرماید اصلا بین خیار و جواز الاسترجاع شما قدر جامع ندارید تا بخواید کلیش رو استصحاب بکنید. خیار از حقوق، جواز الاسترجاع از احکام. بین حق و حکم شما قدر جامعی ندارید تا بیایید او رو به نحو کلی استصحاب بکنید، مگر بالعرض یه قدر جامع عرضی بخواید درست بکنید. پس اشکال دوم این شد، استصحاب کلی در جایش که بین دو تا فرد قدر جامع ذاتی باشه. اینجا بین خیار و جواز الاسترجاع ما قدر جامع ذاتی نداریم، اگرم قدر جامع باشه قدر جامع بالعرضه. اشکال اول ایشون که وارده روشن هم هست، اما این اشکال دوم ما عرضم این است که شما اگر کلی رو یه معنایی میکنید اهم از انتظائی و نمیدونم کلی واقعی و اینها، خب اینجا وجود داره یه عنوان انتظائی بین حق و حکم ما در نظر میگیریم به عنوان علاقه، عنوان انتظائیش بگیم، عنوان بالعرضش بگیم. شما اگر در باب استصحاب کلی نمیگید آقا کلی یعنی اونی که خودش به وجود فردش موجوده در عالم خارج، بگید کلی یعنی عنوانی ولو کلی انتظائی، کلی بالعرض، خب اینجا موجوده. اگر بالعرض و انتظائی رو قائل نیستین پس چرا قبلا در طبیعی العلاقه آمدید؟ خود عنوان علاقه کلی واقعی و کلی طبیعی نیست. علاقه کلی و طبیعی العلاقه، طبیعی العلاقه کجاش کلیه؟ طبیعیه، اونم به عنوان انتظائی مثل خود عنوان مفهوم. عنوان مفهوم، عنوان مفهوم بر این مفاهیمی که ما داریم معلوم است که اونم کلی طبیعی باشه. کلی طبیعی اون است که به وجود افرادش واقعا در عالم خارج موجود بشه، نه اینکه یه عنوانی رو ما انتظار بکنیم به عنوان کلی. این هم عرض میکنم که بیان چهارم و اشکال بیان چهارم. در آخرین تقریب که تقریب پنجمه میفرمان فی زمن الخیار جاز الفسخ وزن، وقتی خیار داره مالک میتونه فسخ بکنه به عنوان یک حکم وضعی و جواز وضعی، یعنی اگه فسخ کرد باطل میشه. جواز وضعی، جواز الفسخ وضعی، یعنی میتونه باطلش بکنه. و من المحتمل وجود و جواز و جواز و وضعیه آخر. خب احتمال میدید یه جواز و وضعیه دیگه بیاد، برای اینکه فرض کنید حالا در معاتات که ما شک میکنیم لازمی یا جایز، خب ممکنه به خاطر خود معاتات جواز و وضعیه بیاد. بیاین در اینجا طبیعی حکم وضعیه را استصحاب بکنید، طبیعیه و نستصحب طبیعی الحکم الوضعی. دقت فرمودید، بگیم یه معامله که واقع میشه، هر معامله میخواد باشه، معاتات غیر معاتات، در زمان خیار یک حکم وضعی جواز الفصل موجوده، بعد از زمان خیار شک میکنیم اون طبیعی حکم وضعی در ضمن یک جواز دیگر موجوده یا نه، استصحاب کنیم طبیعی حکم وضعی را. و اگر گفتیم آقا استصحاب کردیم جواز وضعی رو، معناش این است که شارع حکم میکند به این که فسق بایه نافذه، بایه میتونه بیاد فسق بکنه. در اشکال در این بیانم فرمودن جواز وضعی در زمان خیار حکم شرعی نیست، بلکه یک حکم عقلی مستفاد از جعل خیاره. یعنی وقتی شعار خیار مجلس قرار داده برای طرفین، ما میایم از این خیار یه چیزی به عنوان جواز وضعی انتظار میکنیم. و بعد فرمودن بین جواز وضعی در زمان خیار و جواز وضعی در معاتات هم یه قدر جامعی که بخواد موضوع برای حکم شرعی باشه نداریم. پس تقریب پنجم این شد. یه حالا من فرق بین تقریبا کاملا روشنه. ببینید در تقریب اول ما میآمدیم روی کلی علاقه ملکیت قبل از معامله شروع میکردیم، طبیعی علاقه قبل از معامله به نوع استصحاب کلی قسم ثانی. در تقریب دوم به نوع استصحاب کلی قسم ثالث. در تقریب سوم دیگه قبل از معامله نمی رفتیم، می بردیم از زمان خیار شروع می کردیم. در تقریب چهارم طبیعی علاقه در زمان خیار و بعد از زمان خیار. در تقریب پنجم هم باز جواز وضعی در زمان خیار. یعنی تقریب سوم و چهارم و پنجم از بعد از شروع زمان خیار مسئله شروع میشه، اما اون تقریب ها قبل از زمان ملکیته. این پنج تقریب و نتیجه این شد، حکم همینه که ما اینجا استصحاب معارض نداریم. یک معامله، خوب دقت کنید نتیجه و جنبندی بحث اینه، یک معامله که انجام شد و ما شک داریم در لزوم و عدم لزوم این معامله، اگر بایه بعد از معامله آمد گفت فسختو، شک میکنیم که آیا لازمه یا لازم نیست، آیا نافذه یا نافذ نیست فسختو، اینجا ما با استصحاب، اما ما استصحاب کلی رو قبول نکردیم، در این استصحاب شخصی رو پذیرفتیم. خود اون ملکیت شخصیه که برای مشتری حادث شده بوده بعد از فسخ همون ملکیت موجوده، و این ملکیت شخصیه معارضی به نام استصحاب ملکیت بایه و استصحاب ملکیت مالک نداره. این معارض پنج بیان داشت که هر پنج بیان مورد مناقشه واقع شد. هازا تمام الکلام در دلیل اول اصالت اللزوم که مسئله استصحابه. انشاءالله آقایون کاملا براتون روشن شده باشه این استصحاب چی بود، چه نتایجی داشت، چه آثاری داشت. حالا انشاءالله فردا دلیل دومه، چون ما بحثم الان در اصالت اللزومه و ادله لزومه، که اگر یه معامله شک کردیم در این که لازمه یا نه، و عرض کردم خدمت آقایون الان معاملات زیادی در عرف و عقلا واقع میشه، مثل بیمه، مثل معاملات زیاد جدیدی که داره حادث میشه، و ما شک میکنیم آیا این حال لازمه یا لازم نیست، حتما نیاز به این بحث اصالت اللزوم داریم تا حالا با استصحاب مسئله ملکیت مشتری رو حتی بعد از فسخ بایع استصحاب کردیم تا ادله دیگرش انشاءالله. ماشاءالله.